شنبه 27 آذر ماه 1400 آیات الاحکام 2 نشست پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. در چهار نشست قبل مباحثی به عنوان مقدمه ورود به گفتگو از آیات الاحکام مطرح شد. شاید بتوان در دو عنوان کلی همه را قرار داد، حالا جزئیاتی هم بود که خارج. یکی بحث فلسفه آیات الاحکام با حدود 15 مسئله که اشاره شد، و فلسفه تفسیر که هم در گفتگو از آیات الاحکام به کار بیاد و غیر آن مسائلی دیگه شمارش نکردیم مطرح شد. تأکید من فضلا اینه که فارغ از کلاس، فارغ از دو واحد و حالا بعدم امتحان بدیم و خداحافظی کنیم، با این بحثا خداحافظی نکنید. در مسیر تحقیقتون احتیاج دارید. البته جزئیات دیگری مثل هدف از درس خارج مطرح شد که می‌گذریم. از امروز وارد خود گفتگو از آیات الاحکام میشیم. طبیعتاً آیاتی که از قرآن برای شما انتخاب میشه با گرایشتون، با علاقتون، رشته مورد علاقتون، فقه جزا تناسب باید داشته باشه. و پیشنهادی هم که خود دانشگاه داده در همین ارتباطه. بدون تردید یکی از آیات، یکی که چه عرض کنم، شاید میگفت چند، بشه گفت چند آیه، ولی خب پررنگ و بولد شده یک آیه است مربوط به محارب، با یک تعبیر دقت کنید از همون ابتدا، و مفسد فل ارض با تعبیر دیگه. ولذا وارد میشیم ببینیم در این مرحله، یعنی جلسه پنجم که الان هست و جلسه ششم، تا کجا میرسونیم. البته اگر تمام نشد که نمیشود، بحثو میبریم برای جلسات بعد که در مرحله بعد انشاءالله در مشهد برگزار میشه. نمیدونم چقدر بتونم احساس خودم رو به شما منتقل کنم. شاید بشود گفت آیه ای در قرآن به اندازه آیه محاربه و مفسد فی الارض ما در قرآن نداشته باشیم که امروزه اهمیت بحث داشته باشه. ما بسیاری آیات داریم، بسیاری از آیات داریم که بحث داره، اما آیه محاربه از جهتی ادبیات درباره زیاد تولید شده. شاید بتوانید ده ها مقاله و پایان نامه یا بخشی از پایان نامه، بخشی از کتاب ها رو پیدا کنید که به این مسئله پرداختن. پس ادبیات تولید شده داره. در جمهوری اسلامی هم که کسی بعیده در محیط ایران زندگی کنه و هر از چند وقت یک باری مفسد فلعرض، محارب نشنود. خب در دادگاه ها هم که داره اجرا میشه، مجراست، یعنی یک حکم متروک نیست و قانونش قانون متروک نیست. عجیب اینه، اینا رو گوش کردید، حالا تو مجموعه قوانین و مقررات جزایی کجاها آمده برخی مقالات رو من اشاره کنم. تو قوانین قانون مجازات اسلامی مثلا 92370 کجاها آمده، همه اینا رو داشته باشید، همه اینا رو داشته باشید. ولی عجیب اینه که هنوز بس برای گفتن خیلی داره و به نظر من در این باره مسیر درستی طی نشده، یک مبنای غلطی زده شد. انشاءالله که از تقصیر که نباشه و قصور رو هم خداوند ببخشه، از یه جایی شروع شد و این بنیان ناسهی پیش رفت و خب آثار بیشماری هم داشت. حالا اینا رو رها میکنیم، به بحث میپردازیم. خوبه با قرآن شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما این آیه است. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. مبارکه 33 و 34 مائده. اگر راصد کلمه محارب و همخانوادش باشید، آیه 107 توبه هم میاد و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. چنان که اگر کلمه فساد و مشتقات از خانواده فساد رو دنبال کنید، آیه 204 و 206 مبارکه بقره میاد و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یحلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالعث فحسبه جهنم و لبئس المهاد. آیه 51 حج از سعی عقیم و عاجز، چون بحث سعی در فساد در زمین داریم، و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. باز مبارکه سبع آیه 5 و سبع 38، اعراف 56 85 رعد 25 نحل 88 و مائده 32 غیر از 33 و 34 که قبلا اشاره کردیم. ولی آیه محوری ما در چند جلسه 33 و 34 مائده است. ببینید سوالاتی در اطراف این نهاد مطرحه، سوالاتی مطرحه از قبیل مفهوم شناسی محارب، مفهوم شناسی محارب، فقها ها چه تعریفی دارن از محارب. مهم رابطه محارب با مفسد فی الارض چه رابطه ایه، چه نسبتی دارن. اخافت الناس که در تعابیر فقها هست، حالا میرسیم به چه معناست. افساد فی الارض یعنی چه؟ آقا همینطور قضاوت ما مطرح میکنن مفسد فی الارض میگن یا نه؟ مفسد اقتصادی. من سال 94 یک بار این آیه رو در همین دانشگاه محترم با دوستان شما در میون گذاشتم، اونا هم همین آیات الاحکام دو بودند. منتها اون زمان هنوز این پدیده درست نیامده بود، حالا تازه داشت شروع میشد، گوشه و کنارم که بود، ولی مثل حالا نه، مثل حالا این بهتره بگم. مفسد اقتصادی، خب بحث افساد که بعدم بگن فساد فی الارض میره ذیل آیه مائده. از این بحث که بگذریم، یعنی بحث مفهوم شناسی که بگذریم، بحث حکم شناسی محارب است. حکم محارب چیه؟ حکم مفسد فی الارض چیه؟ البته این تو بخش مفهومه، اصلا اینا یک گروه هن یا دو گروه؟ یعنی یه عده ممکنه محارب باشند ولی مفسد فی الارض نباشند، یا مفسد فی الارض باشند مخصوصا این طرف ولی محارب نباشند. نه کسی رو ترسانده، نه تشهیر سلاح کرده. آقا اینا در محارب هست، خیلی هم با لباس شیک، یقه سفید، میگن مجرم های یقه سفید، خیلی با کروات، دست گلی هم گشته تو جیبش، اما مواد جابجا میکنه، اصل هم نداره. خب این چقدر در جمهوری اسلامی از اینا رو اعدام کردن به عنوان مفسد فی الارض، ولی ندادن به عنوان محارب. خب در حالی که ممکنه بگیم این دوتا از هم جدا نیست. حالا صبر کنید. لذا بعد از بحث مفهوم شناسی میاد بحث حکم اینها. بعد اونچه که در قرآن آمده، اونچه در قرآن آمده، یقتلو یسلبو تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف ینفو من الارض، اینا تخییره یا ترتیبه؟ یعنی حاکم اختیار داره از این چهار گزینه هر کدوم رو خواست انتخاب کنه یا ترتیب داره؟ مثلا اگر ترسانده و آدم کشته یقتل، یا بعد مرحالش یسلب، اگر قطع دست و پا کرده اون هست، اگر کوچکتره ینفو. اینم از بحثایی است که مهمه در حکم شناسی محارب. و مصداق شناسی محارب و مفسد فی الارض. سال 94 که من بحث میکردم تازه یک جوانکی اعدام شده بود به خاطر کیف قاپی. خب ترسانده بود، سلاح هم دستش بوده، کیف یه خانومی رو یا یه آقایی رو قاپیده، پس جرد از سلال اخافت ناز حکم اعدامی صادر شد. حالا به نظرم اعدام هم شد. از این میگذریم، گاهی وقتا بحث‌های مثل قدیم نیست. تشیر و سلال اخافت ناز یعنی یک ایجاد ناامنی و ترس از طریق تبلیغات، از طریق فضاهای مجازی. خب اینا میره داخل محارب یا داخل مفسد فلز یا نمیره. بعد حارب الله و رسوله، کسانی که مقابل مثلا نظام وای میسن، اینا داخل میشن در این آیه یا داخل نمیشن؟ عرض کردم الان خیلی از موارد به همین آیه تمسک میشه، طرف جرمش هم حمل و نقل مواد مخدره یا دائر کردن مراکز فحشاس یا قاچاق انسانه یا این بحثو باید انشاءالله بهش برسیم. من اگر نقطه جدیدی حس نمی کردم سراغ این آیه نمی رفتم، می گفتم مطالعه کنید. الانم میگم مطالعه کنید، الانم حتما باید شما بزرگواران مطالعه کنید. بالاخره یه مسئله زنده و مجرا در کشور ما، نمیشه نسبت به آن یک دکترای رشته حقوق، حقوق جزا کم اطلاع باشه. خب به نظر شما از کجا شروع کنیم؟ ما آیه رو خواندیم، معلوم شد آیه محور بحث ما چه آیه ایه. سوالات هم مطرح شد، درسته؟ سوالات هم مطرح شد. حالا ممکنه در ادامه برخی سوالات دیگه هم طرح بشه. به عبارت دیگه بیان موضوع شد. بخوام پایان نامه‌ای بحث کنیم، بیان موضوع شد. الان من دوست دارم شما رو ببرم در قانون، یعنی جمهوری اسلامی. حالا در رویه قضایی چی رخ میده؟ تو دادگاه ها چی انجام میشه؟ اون یه بحثه، الان با اون کار نداریم. اما قانون ما چه کار کرده با این قضیه؟ صدا داره ضبط میشه و حتما دوستان یادداشت میکنید، و گرچه شما دیگه باید براتون راحت تر از من باشه پیدا کردن این موارد. ببینید، من میرم سراغ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. نگید خب این قانون نسخ شده، 92 آمدهش، اینا رو ما بلدیم، ولی بذارید در واقع پیشینه بحث رو در قانون جمهوری اسلامی به دست بیاریم. در قانون به اصطلاح جمهوری اسلامی مجازات از ماده 183 تا 196 همه رو بخوام بخوانیم در درس امروز و جلسه آینده، خب وقت خیلی میگیره، اما نمیشدم اصلا نخواند. یعنی ذهنیت قانونگذار رو باید ما اینجا به دست بیاریم. خب میریم با شما الان تو همین فرصت، شما هم اگر دستگاه دارید، اگر نرم افزار هرچه هست، از گوشیتون، از چرس کنم، اگه قانون کنار دستتونه، مخصوصا جلسه ششم هم حتما قانون کنار دستت باشه. خب 183، ببینید باب هفتم، محاربه و افساد فلرز. من از شما چند چیز میخوام با هم که میخوانیم ببینید تعریفی ارائه میده یا نه. و این دوتا عنوان درشت و گنده رو جدا میکنه یا نه، یکی میشماره یا دوتا؟ اگر دوتا میشماره چه نسبتی برای اینها برقرار میکنه؟ اینا رو باید توی این خواندنها به دست بیارید. میگه که هر کس برای ایجاد ربح و حراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فلعرض می باشد. هر کس به قصده، یعنی قصدش باید این باشه، برای یعنی به قصد، چون گاهی وقتا ایجاد رب نتیجه کاره، فایده کاره، گاهی مقصد و غرضه. این دوتا رو حتما می دانید فرق داره، فایده، نتیجه و غرض. خب اینا با هم فرق میکنه، نسبتشون هم مفهومن که تباینه، مصداقن هم عام و خاص منوجه. اینو دقت داشته باشید، مفهومن تباین، چون در مفاهیم ما یا ترادف داریم یا تباین. چقدر کتاب مینویسن فضلا، مقاله مینویسن، پایان نامه مینویسن، میگه این دوتا مفهوم نسبتشون عام و خاص مطلقه. استادم هیچی نمیگه، غلطم نگرفته. باید بگی پسر این مفاهیم که عام و خاص مطلق ندارند، عام و خاص منوج ندارند، مفاهیم یا مترادفن مثل انسان و بشر، یا متباینن مثل انسان و زاهک، انسان و ناطق، انسان و حیوان. اینا تباینه. حالا بین غرض و فایده مفهوما تباینه، اما مصداقا عام و خاص منوجه، چون گاهی یه چیزی هم غرض هم فایده و نتیجه. بعضی چیزا غرض هست ولی فایده نیست، غرض هست اما نمیرسه به اون نتیجه، نمیرسه، چنان که بعضی وقتها غرض نیست ولی مترتب میشه، فایده هست، نتیجه میشه. یه کاری میکنه کسی نتیجه میده ولی ضد غرضشه. بگذرم، اینجا این از نکات مهم بودا در محارب. باید به قصد ایجاد رعب و حراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد. اگر چنین بکند محارب و مفسد فلعرض می باشد. باز کنار هم آورد، نگفت این دوتا رو من یکی می دونم، نگفت دوتا می دونم. تبصره، کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب حراس هیچ فردی نشود محارب نیست. میخواد بگه اون ایجاد روح هم باید غرض باشه، برای، هم باید مترتب بشه، فایده باشه. ببینید این دقت که کردیم اینجا اثر خودشو گذاشت. تبصره دو، اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. این با این تفسیرها شی داره قید اضافه میکنه. مثلا یک کسی تو جلسه عروسی دعواشون میشه، بستگان عروس، بستگان داماد، یکی از اینا اسلحه میکشه و واقعا هم چند نفر رو میترسونه، عداوت شخصی، اختلافات شخصی، سر مهریه دعواشون میشه، بعدم اصله میگیره رو همینا، ولی بقیه که اونور نشستن هیچ غمشون نیست. میگه این محارب نیست، باید جنبه عمومی داشته باشه. خب میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست. هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه ببرن محارب نیستن. آقا گفت که برای ایجاد رعب دست به اسلحه ببره، میگه اگر قصدش خیره، خب بله شما میخواید منافقین رو بترسانید، دست به اسلحه میبرید، جنبه عمومی هم فرض کنید داره، این نمیگیم محارب، باید قصدم فاسد باشه. حالا از این ماده اینجور در بیاریم. بعد بحث قطاع و طریق رو مطرح میکنه، بعد میاد سراغ حکومت اسلامی، میگه هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران که آن موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیش برده اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. گویا این ماده 186 قانونگذار تنظیمش کرده که اون زندانی های از منافقین بودن بعد از عملیات مرصاد، که خب ازشون میپرسیدن شما هنوزم اینا تو زندان بودن، البته منافقین بودن، مرکزیت داشتن، اینا هوادار اونها، میخواد بگه اگر به نحوی در پیش برده اهداف اونها فعالیت مؤثر دارند، حالا اونها خود گیر زندان بودن، فعالیت مؤثر نداشتن، ولی بگیم حالا قبل از زندان شدن، یا اگر میرفتن بیرون فعالیت میکردن. حالا اینا رو من نمیخوام دفاع کنم ها، داریم بحث علمی میکنیم. میگه اینا در حکم واحد است و بله اینا میشن محارب. اگه دقت کنید یواش یواش کلمه مفسد فرد از آب رفت، اینطور شد دیگه. اول دوتایش با هم بود، عنوان باب هفتم هم دوتایش با همه، ولی یه دفعه رفته قانونگذار روی محارب، روی محارب. باز میره رو گروه های برانداز، ماده 187 188 188، در 188 میگه هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، محارب و مفسد فی الارض. دوباره دوتا عنوان رو آورد با واف، این واو لامصب هم که زبون نداره، هم میتونه عطف تفسیری باشه، هم میتونه عطف مغایر بر مغایر باشه. خب حالا داریم رد میشیم، داریم میخوانیم دیگه. در فصل دوم از همین باب هفتم، باب هفتم سه تا فصل داره، اینجوری داره دارم نگاه میکنم، بله سه تا فصل داره. فصل اول جنبه مفهوم شناسانه داشت. فقط یه چیزی که هست اینه که آقای قانونگذار محترم، حالا اگر کسی مثلا در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در چین دست به اسلحه ببره و سلب آزادی مردم رو بکنه، شما میگی محارب؟ البته سوال ها، آخر در قرآن بود که الذین یحاربون الله و رسوله، محاربه با خدا و رسول خدا در قرآن اینه، نداره یحاربون الناس یا یحاربون النظم یا حکومت ها. حالا نظم من حکومت نیست، نظم هاست، نظم ها رو به هم میزنن، ولی خب حکومت ها، ولی شما دارید که مردم، حالا بگو که نه نه منظورم مردم خودمون، مردم ایران، مردم مسلمان، اونم ذیل حکومت اسلامی. خب اینا دیگه قانون نیست، اینا رو به هر حال چه عرض کنم. فصل دوم داریم رفتار قانونگذار رو رصد میکنیم. بله، راه‌های ثبوت محاربه و افساد فلرس. باز دوباره اینا رو با هم میاره، نمیگه اینا دوتان، نولشون میکنه. محاربه و افساد فلعرض از راه‌های زیر ثابت میشه. خب همین مادن بیشتر نیست، منتها با سه تا تفسیره. راه‌های اثبات، راه‌های در واقع بحث قبلی ثبوت بود، چجور محاربه محقق میشه. در فصل دوم راه اثباته، اینو توجه داشته باشید، ثبوت اثبات. فصل سوم از ماده 190 تا 196 یعنی 7 ماده میپردازه به حد محاربه و افساد فلرس. اولا میخواد بگه حده، حق الله نه حق الناس، حد، نه قصاص. مثلا قصاص حق الناسه، نه این حق اللهه. و حدم هست نه تعذیر. ولذا در باب حدود میارن محاربه رو، نه ملحقات به حدود. کتاب حدود شرح لومه یادتونه وقتی بحث میکرد بعد ملحقاتی میآورد، ملحقات. اینجا نه، خود حدوده. میگه حد محاربه و افساد فلعز یکی از چهار چیز است: قتل، آویختن به دار، قطع دست و راست و پای چپ، نفی بلد، تبعید. انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد، خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. گویا میخواد بگه تخییر، نه تعیین، قاضی انتخاب کنه. از تعبیر قاضی هم ببینید معلوم میشه که قانونگذار این رو به اختیار والی نگذاشته، یعنی حاکم حکومت، گذاشته به اختیار قاضی. اگر از اختیارات حاکمیت بود، مثلا باز از حاکمیت یه نفر تو محاکمه یه شخص باشه، اینو میدونید که قضاوت گاهی بحث میشه که شاخی از شاخه ولایته و در واقع نهادی زیر نظر حاکمیت یا خودش در عرض حاکمیته. لذا میگن قوه قضاییه، قوه چی؟ مجریه. ولی خب ما در بحثای فقهی گفتیم که این ذیل حاکمیت تعریف میشه. جمهور اسلامی ما هم که سه تا قوا رو پذیرفته، ولی رئیس قوه رو گذاشته به اختیار انتخابش و به اختیار رهبر، که رهبر در هرم قدرت دیگه. به هر صورت میگه او اختیار کنه. بعدم میگه حد محارب قابل اسقاط نیست. حالا یه کسی که مثلا کیفش رو قاپیدن بعد بیاد بگه من گذشت کردم، نه، بنا شد حد باشه دیگه. بعد بحث تبعید رو میکنه، بحث به صلیب کشیدن، مصلوب کردن مفسد، بله، چجور بسته بشه، چند روز بالای دار باشه، و بعدم بحث بریدن دست راست و پای چپ. مطرح میشه. خب این آقا قانونگذار ناقلا میشه گفت تا حدودی تعریف کرد، پس این سوال ما رو جواب داد. درست؟ دیگه چیکار کرد؟ حد رو بیان کرد، تعیین و تأخیرم مطرح کرد، وارد مصادیق جدید نشد و یه ابهامی پاشید که هیچ مشخص نکرد. مفسد فی الارض و محارب دو گروه هند. میدانید عرض کردم براتون، اگر اینا یک گروه باشن امروزه در جمهوری اسلامی دارن چیکار میکنن؟ اگر یک نفر به عنوان محارب اعدام بشه، شاید 100 نفر به عنوان مفسد فی الارض. و این تعریف محارب برش صادق نیست. اینو باید دنبال کرد، باید دنبال کنید. عرض کردم مصادیق جدیدم که وارد نشده. منتها این قانون گذاره سال 1370 در بعض موارد دیگه هم وارد شده. مثلا بیارم صفحه 241. خب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 64، تأیید 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام داره. خب در این قانون ماده 4 اینو داره: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری مبادرت ورزند، خب علاوه بر ضبط کلی اموال به نفع دولت در مورد حالا اختلاس و کلاهبرداری، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال، انفصال دائم از خدمات دولتی، حبس از 15 سال تا ابد محکوم میشن. و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات اونها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. اگر از من سوال کنید یک مورد خوب نشان بده که قانونگذار در ماده در قانونگذار 1370 کجا حساب مفسد و از محارب جمع کرده و برای مفسد یه سفره دیگری پهن کرده، میگم این ماده. خب میدونید که این ماده اصلا بحث محارب توش نیست، بحث محارب نیست. ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری خیلی هم ممکنه مؤدب با یقه سفید طرف این غلط رو بکنه. درست؟ اما داره میگه مفسد فی الارض. ببینید کسی که اونجا محارب رو معنا کرد، کنارش مفسد رو آورد، اما اینجا داره یه معنایی میکنه که اصلا نشانی از محارب نداره، ولی داره میگه مفسد فی الارضه. معلومه داره اینا رو از هم جدا میکنه. خب تمام اینها آقایان روی یک کتاب قانون بود، قانون مجازات اسلامی. خب میریم سراغ مجازات اسلامی 92 که الان داره اجرا میشه. قانون مجازات 92 از ماده 279 بیارید، فصل 8 محاربه تا 288، یعنی چند تا ماده؟ 10 تا ماده. خب در 279 ببینیم عوض شده یا نه. حالا جالبه اینجا دیگه افساد فی الارض نیست، فصل 8 محاربه همین. ببینید من خیلی دوست دارم که شماها قانون رو مجتهدانه بررسی کنید. می دانید که ما اجتهاد مستلح رو در قاضی شرط نمی دونیم. و می دانم اینو با بعضی ها بگید اصلا عصبانی میشه. خب ولی ما شرط نمی دونیم. بفرمایید من بحث کردم، آقایون که قبول ندارن نقدش کنن، خود بندم کرسی هاشو میذارم، کرسی نقد. ولی یه چیز ما میگیم، میگیم قاضی باید مجتهد در قانون باشه. عجب، اون مجتهد مگه میخواد؟ قانون مجتهد میخواد. همون بحثی که اونجا ما داشتیم، اونجا من چقدر پرونده آوردم، گفتم ببینید اینجا اگر قاضی مجتهد در قانون نباشه نمیتونه در بره. توجه میکنید؟ یعنی یه چیزی که دخالت نداره در سیستم های قانون محور. بله زمان قدیم قاضی کتاب قانون نداشت، رومیزش هم نگاه میکردی قرآن بود، وسائل و شیعه بود، نمیدونم کشف اللسان بود، جواهر الکلام بود، شرایع بود، باید از اینا در بیاره. اما الان یک کتاب چه؟ البته کتاب چه از نظر کج و الا ارزشمند میدن دست قاضی، میگن رو این قانون قضاوت کن. خب بعد به این قاضی بگیم تو باید تمام ادله استصحاب عدم عذر رو بلد باشی، چند دور اصول تدریس کرده باشی، آقا چیکار؟ بله نباید بی سواد باشه، نباید بی دین باشه، نباید ساده باشه، اینا رو بیاری چرت کنید. اجتهاد در قانون. لذا قانون رو شما فضلا مجتهدانه همیشه بررسی کنید. الان نگاه کنید این قانونگذار ما محاربه رو مستقل کرد. خب حالا محاربه رو چی میگه؟ میگه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط کرده. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر سلاح بکشه، عمل او جنبه عمومی نداشته باشه و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشه ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امن نشود، محارب محسوب نمی شود. فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه، فرد یا گروهی که ببره محارب نیست. بعد میره راهزنان، اینجا دیگه نمیده بگه مثلا فصل بعدی، همین فصل همش فصل دیگه، ماده 282 حد محارب رو معنا میکنه. چهار تا میگه انتخاب هر کدوم از امور چهارگانه مزو در ماده 282 اختیار قاضی است. بعد بحث تبعید رو میاره، فصل نهم بقی و افساد فلعص. دیدید چی شد؟ عنوان جدا شد از هم، البته یه عنوان جدیدی تولید شد، بقی و افساد فلعص. بعد میگه که هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت ملی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور، چیزی که الان هی دارن دنبال میکنن، مفسد اقتصادی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. مفسد فلعرض به اعدام محکوم میگرده. کلن از محارب جداش کرد و دیگه احکام یعنی گزینه چهارگانه هم نیست اینجا، فقط اعدامه برای مفسد فلعرض. من با این ماده 286 یک کاری دارم بهتون میگم، جلسه آینده دنبال کنیم. بعد تبصره داره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده بله در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده، اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانون دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم میشه. یعنی دیگه از حد هم میره بیرون، میره تو بحث تعزیر. خب پس بعد چی شد؟ میگه صبر کن، من بعد رو جدا میکنم. ماده 287 میگه گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنه، حالا یه دفعه یک مثلا استانداری رو میگیره، نه، قیام میکنه در برابر اساس نظام باقی محسوب میشه، در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردن. شاید همین که بعضیاشون سلاح داشته باشن کافی باشه. هرگاه اعضای گروه باقی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت داشته باشند، به حبس تعزیری فلان، و اگر مرکزیت رفته باشه، از بین رفته باشه، به حبس تعزیری فلان محکوم می شوند. بشینید فضلا این دوتا قانون رو با هم مقایسه کنید، با هم مقایسه کنید. ولی به شما بگم، قانونگذار محترم جمهوری اسلامی فقط در این دوتا قانون راجع به این موضوع جعل قانون نکرده. حالا موارد دیگری هم هست، جلسه آینده اشاره میکنم. ولی یه چیزی میخوام به شما بگم، خیلی مهمه، سادم هست، ارزشمنده. این ماده 286 مجازات اسلامی رو 92 بخونید. سوال اینه که این قانون ابهامش چیه؟ تا اگر انشاءالله یه زمانی قانون گذار شدید، به یک عبارتی انشاءالله، به یه عبارتی خدایی نکرده، اینجوری قانون گذاری نکنید تا جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.